است. باور کن ما باید به سمت انرژی های تجدید پذیر و نوین.
آقا باید زینونی باید که همه میگیم باید.
آقا نه آقا ببخشید یک نکته بگم. وزارت نیرو ببخشید خودش همین بخش خصوصی رو چجوری تعبیر میگیره؟ آقای ساتکین دستش درد نکنه واقعا دنبال میکنه به عنوان معاون وزیر، ولی این بخش خصوصی رو وزارت نیرو چجوری تعبیر میگیره؟ ما باید بخش خصوصی رو وارد کنیم، کمکش کنیم، حمایت کنیم. ببینید ما وقتی 2000 میلیارد تومان بودجه میذاریم، خب همینی که بخش خصوصی باید بیاد وارد بشه، حمایت بشه.
آقای سنگدونی ببینید تفریق دو ماه اول سال دیوان مصوبات فرستاد، خیلی از چیزا اتفاق نیافتاده بود.
من قبول دارم.
خب آخه اگه قبول دارید
که نوبخت کجا اختصاص میده؟
آقای نوبخت تو که ماده 234 شم بکنید فایده نداره. من خود قلبش عمل کرده بره اصلا سکته میکنه اونجا. باور بفهم جدی دارم از میگم یه سال قلبش عمل کرده آقای نوبخت.
آقا
خبر دارم اینا رو.
چی بگیم به خدا شما دیگه
بخش خصوصی میره وزیر نمیبینتش. آقای دکتر 4 سال میخواد آقای اردکانی رو ببینه تو همین زمین.
خبر دارم آقا.
وقت خبر
دارم اینا رو اطلاع دارم.
آقای ادیفر معذرت میخوام. آقای ادیفر رو خط هستید؟
بله بله.
آقا طلبکار اعظم شما بدهکار، حالا نگیم اعظم بگیم بدهکار اسخر آقای حسین نونی از مجلس که میتونه کمک کنه حداقل شما مطالباتتون رو بگیرید رو خطن. یک دقیقه اگه نکته هست بفهمید چون فرصت کوتاه. آقای ادیفر عزیز
متشکرم. جناب حسین نونی منم خدمتتون سلام عرض میکنم و بابت همکاریایی که بابت توسعه تجدیدپذیر انجام داده تو قوانین مقررات متشکرم. ولی همونطوری که جناب راسخ گفتن متاسفانه ما الان صورت وضعیت‌های پرداختی توسط ساتبا 20% صورت وضعیت هاست، یعنی 80% پول ما رو پرداخت نمی کند و یک زمان کوتاهی دیگه ما قابلیت بهره برداری هزینه بهره برداری نیروگاه ها رو نمی‌تونیم بدیم. لذا این بودجه هایی که مصوب می شود ما دل خوشمون بود که غیر از 1900 تای قبوز 2500 تا به قول شما بابت سوخت صرف جوی شده قرار بیاد بشه 4400 تا ما صورت وضعیت هامون رو تکمیل بگیریم، جدای از تمامی طلبهای سال 98 و 99 که قرار بود تعاطر بشه که آقای نوبخت نپذیرفت و فعلا هنوز رو تعاطر باقی مانده است. هنوز هم 1400 رو که الان نزدیک به 4 ماه خورده یادش داره میگذره آقای ساتبا 20% صورت وضعیت ها رو پرداخت میکنه. لذا این شرایط رو برای ما بسیار سخت کرده. لذا ما هر موقع هر جایی که شما بفرمایید با جناب آقای دکتر ساتکی خدمت شما میرسیم کمک بکنیم که انشالله بودجه های مصوب دست برسه تا هر چیزی که به قول شما الان جناب آقای راسخ میگه با هر کی صحبت میکنیم میگم تجدیدپذیری جزء اولویت هاست، جزء توسعه یافته است. الحمدلله شما دارید تایید میکنید، ولی تایید شفاهی که یا تاییدی هایی که توی مجلس میشود ضمانت اجرایی کمتری دارد. لذا مخصوصا سازمان برنامه بودجه که بسیار بسیار مهم است یه فرصتی روش باشه که بودجه ها رو مستقیم همون چیزی که فرمودید در اختیار تولید کنندگان بذارید.
ممنونم آقای دکتر ادیفر. آقای سنگدونی توضیح بفرمایید. آقای موسوی هم آستیناشونو زدن بالا یه مشتم ایشون بزنن.
آخه
بفرمایید آقای سنگدونی عزیز.
خدمت شما عرض کنم ببینید ما بالاخره بودجه سال 1400 خب بالاخره الان حدود 3-4 ماهی ابلاغ شده.
بله.
خب این دولت هم دیگه بالاخره در حال انتقال هست.
درسته.
من اینی که دارم میگم بخش نظارتی مجلس در رابطه با بحث سازمان برنامه بودجه یا وزارتخانه ها اگر عمل نکنن، اگر حرکت نکنن، اگر سهم مربوطه رو پرداخت نکنن یا اختصاص ندن، بالاخره فشار از طریق قوانین هست دیگه. ما ماده 234 زدیم، فشار هم آوردیم، ولی خود وزارت نیرو عقب نشینی کرد. ولی علیال من خدمت شما عرض کنم ما چون این هفته پنجشنبه مراسم تحلیفه و بعدش هم احتمالاً بحث معرفی وزرات و شاید تو این فرصتی که ما معرفی وزرات در بالاخره دوستان میاد شاید فرصت، ولی من به آقای ادیب قول میدم انشالله با امید خدا در اولین فرصت بعد از این موضوع در خدمتشون باشیم و بتونیم حتی با آقای حسنوند من هماهنگ میکنم که انشالله با امید خدا بتونیم خدمتشون باشیم. هر جایی که گیر داشته باشن ما انشالله
انشالله. خب آقای ادیب فر مشکل مفنون هم که ما اینجا حل کردیم دیگه، پورسانت ما جدت نره فقط
بابا اصلا مفنایی نمونده آقای
بله خبر دارم آقای
مفنای بنده خدا داره توربین تولید میکنه، ببخشید بجن که توربین از داخل بگیرن از خارج از کشور میگیرن.
حالا ما پوسات شبکه رو بگیریم آقای آقای موسوی، آقای سنگنوری رو خطن نکته اگر در خصوص مجلس هست فکر میکنید اگر نیاز به اصلاح قانونی وجود داره که کمک بشه تو این زمینه، به حال آقای سنگنوری پای کارن دیگه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای سنگاردی، انشالله که موفق باشن. معمولا کمیسیون انرژی خب خیلی حمایت کرده از صنعت تجدیدپذیر، ولیکن ما واقعا یک سری قوانین مجلس رو میخواییم، به خصوص در دور جدید و حتی برنامه هفتم توسعه انشالله که حمایت از صنعت فراگیر بشه، به خصوص توی این مجموعه های در واقع انشعابیمون که روی سقف کارخانجات و سقف منازل و مجموعه هایی هستش که سرعت توسعه خیلی بیشتری دارن. مثلا برای همین شهرک های صنعتی ما الان پیشنهادی که به دوستان شرکت شهرک های صنعتی دادیم، گفتیم آقا یک سری مشوق ها بگذارید، کسایی که روی سقف سوله هاشون در واقع صنعت از انرژی خورشیدی استفاده میکنن مشمول این حمایت ها و این تخفیف ها بشن. حالا اگر این در قالب یک قانون دوستان در مجموع مجلس بتونن این رو پیاده بکنن، یا صنایع پرمصرف همینجور بیان یک ضریبی رو بدن، چطور اونها الان دارن از برق سوبسیدی استفاده میکنن ولی قیمت محصولاتشون با نرخ روز دارن میفروشن متاسفانه، بیان یک سری در واقع تمهیدات ایجاد بکنن، از اون ور یک سری فشارها رو بیارن، بگن آقا صنایع پرمصرف موظفن 3% یا 4% از برق مصرفیشون رو تجدیدپذیر بکنن.
بله.
و این باعث میشه که هم برای اون صنایع خوب هست و هم این که انشالله برای توسعه صنعت تجدیدپذیر هست.
ممنونم آقای سنگونی، خیلی فرصت کوتاه، اگر نکته‌ای هست.
من فقط یه نکته آقای مهندس اشاره کردم، ببین در برنامه توسعه هفتم که میشه 5 سال.
بله.
اگر مواردی دارن که نیاز تو برنامه توسعه هفتم بیاد، این خواهش میکنم اعلام بکنن همین مواردی.
به کجا اعلام کنن آقای دکتر؟
به کمیسیون انرژی.
بله.
ما بالاخره از کمیسیون انرژی
کی بیان کمیسیون انرژی آقای دکتر؟
من گفتم به شما دیگه آقای راسته. الان بالاخره
آقای دکتر موسوی آماده است.
یادداشت میکنید.
بعد از مراسم
تحلیل ما در خدمت شما هستیم.
آقا به این وزرام رأی بدید. همون گزینه‌های اول رأی بدید تو از تماس. من دیدم اسمش.
نه بعد نه. ما اصلا وزیری که نتونه توانمند نباشه.
بله.
و باید چکمه بپوشه، باید بین مردم باشه، باید حرکت جهادی رو نداشته باشه، به هیچ وجه رأی نمیدیم.
آقا توصیه کنید آقای رئیسی، رئیس سازمان برنامه بود، رئیس بانک مرکزی درست حسابی انتخاب کنه، بقیه وزرا تحت تاثیرن. این دوتا باید درست باشه، بقیهش خیلی مهم نیست باور کنید. فقط رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه، این دوتا اگر آدم کننده باشن، بقیه وزارتخونه همشون تحت تاثیرن، نگران نباشید، همش حل میشه. فقط این دوتا رو دقت کنید آقای آل، میدونم که دست مجلس هم نیست تو این زمینه، اما کمک کنید حداقل با آقای رئیسی. آقای سنگاری متشکرم ازتون.
قربون شما.
آقا ببخشید باهاتون شوخی کردیم، گفتیم اینجوری تجدیدپذیرتر میشه. ممنونیم
ازتون. عزیزی در
قربون شما، خداحافظ. زنده باشید. آقای دکتر اگیفر از شما خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
قربون شما.
راسخ من میتونم از شما درخواستی داشته باشم؟
خواهش میکنم بفهمید.
ممنون از بابت جلسه‌ای که گذاشتید.
قربون شما. زحمت خانم دکتر اسماعیل نژاد بود.
نظر بالایی که دارید بدون اغراق دارم.
خواهش میکنم.
خدمت شما.
محبت دارید.
من درخواستم اینه که موضوع تجدیدپذیر رو تا رسیدن به نتایج در برنامه‌تون رهاش نکنید. و تیمایی که به درستی فرمودید سازمان برنامه بودجه به قول دوستان کارشناسش از یک وزیر هم میتونه مهمتر باشه.
بله.
جای سرزمین اخیراً توی روزنامه دنیا اقتصاد به درستی نوشت.
بله.
و شما منو دارید اشاره میکنید. بله. این فرصت بیارید که این اتفاق بیفته. بذارید تجدیدپذیر ما هم کمک کنید.
بله.
حالا ایشالله در مجلس در دولت بعدی نماینده هایی از سازمان برنامه بودجه رو داشته
باشید
و دوستان رو توی وزارت خونه که ایشالله این بحثمون رو به نتیجه برسه.
انشالله. آیده که ما فردا البته موضوع برقی و تا حالا مجریش بنده نیستم، اما دوستانی هستن که به مراتب از بنده مطالعه شون و وقتی که میذارن بیشتر هست. انشالله به همین موضوع خواهیم پرداخت و جناب عالی هم بیاد و خدمه این رو انقدر پشتش رو میگیریم تا به نتیجه برسه. آقای دکتر فقط پلسانت رادیو گفتگو یادتون نره آقای دکتر.
حتما
باید اتفاق بیفته.
زنده
باشید. خودش جز
مدیران زندگی هستم، باید دعوتش بکشن.
خدا حفظ نکنه. قربون شما، خدا حفظ آقای دکتر.
روز شما بخیر.
خدا حفظ. آقای محمد جاد خیلی ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم.
ارادت دارم.
قربون شما.
لطف کردید.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر موسوی شما خیلی ممنونم به خاطر حضورتون. از دانش و تجربه شما استفاده کردیم و چیز یاد گرفتیم. زنده باشید. از همه هموطنان ارجمند هم سپاسگزارم که گفتگوی اقتصادی امروز رو گوش کردن. اتفاق خانم دکتر اسماعیل نژاد تکانده محترم برنامه، سرکار خانم مهندس بسنامی که کمک کردم لحاظ علمی به بنده در برنامه، بی‌نهایت سپاسگزارم، و همتون سرکار خانم یوسف پور و دیگر همکارانم. عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار.
و 40 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو، و اما در این لحظه برنامه مهارت که می‌پردازه به مهارت تربیت فرزند برای والدین، بازی‌های کامپیوتری، فیلم‌ها و آثار سوء آنها.
پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم موثری در این زمینه برداریم.
مادرها و پدرهای عزیز، امیدواریم که حالتون خوب باشه. شما با بازی‌های رایانه‌ای آشنایی دارین؟ خودتون یا فرزندتون بازی می‌کنین؟ در مورد بازی‌هایی که در بازار عرضه میشن چقدر اطلاعات دارید؟ بازی‌های فرزندتون رو خودتون تهیه می‌کنین یا حداقل در جریان نصب اون بازی‌ها هستین؟ در مورد اثرهایی که بازی‌ها ممکنه برای فرزندتون داشته باشه چقدر مطلع هستین؟ فیلم چطور؟ چه فیلم‌هایی می‌بینید؟ چطور اونها رو انتخاب می‌کنید؟ فرزندتون رو هنگام تماشای فیلم همراهی می‌کنین؟
امروز میخوایم بیشتر در مورد بازی‌ها و اثرهای اونها صحبت کنیم. همونطور که میدونین، بازی‌های رایانه‌ای آسیب‌های مشابهی مثل اعتیاد اینترنتی دارن. آسیب‌های هیجانی مانند پرخاشگری و موارد دیگه. باید بدونیم که بازی‌های رایانه‌ای از نظر خشونت و صحنه‌های جنسی رده‌بندی‌های سنی دارن و باید از طرف والدین نظارت بشن. مورد پرخاشگری میتونه بحث اصلی در مورد بازی‌های رایانه‌ای باشه. مهمترین مشخصه اکثر بازی‌های رایانه‌ای حالت جنگی و خشن اونهاست و اینکه فرد برای رسیدن به مرحله بعدی با نیروهایی به اصطلاح دشمن بجنگه.
خشونت مهمترین محرکی است که برای جذابیت بازی‌ها به حد افراط استفاده میشه. بازی‌هایی هم هستند مثل ماشین سواری یا موتور سواری که باید با سرعت و سبقت فرد برنده بشه و خشونت رو تشدید میکنه. ولی خب میزان خشونت در اونها کمتر از بازی‌های مبارزه‌ایه. به مرور کودکان و نوجوانان نسبت به بازی‌ها اعتیاد پیدا می‌کنند و کار به جایی می‌رسه که اگر بازی نکنن نمی‌تونن دووم بیارن و دائم در حال برانگیختگی هیجانی هستند و همین برانگیختگی دائمی موجب میشه که نتونن تمرکز کنن و در مطالعه و تحصیل و همینطور در مورد کنترل هیجانشون دچار مشکل میشن.
مطالعات روی دانش آموزان تهرانی نشون داده که وابستگی اونها به بازی به حدیه که اگر وسیله بازیشون توقیف بشه و ازشون گرفته بشه، به شدت دچار استراب، خشم و هراس میشن. با این اوصاف بازی‌های رایانه‌ای که دارن روز به روز متنوع‌تر و جدیدتر و جذاب‌تر میشن، دارن سلامت جسمی، روانی و شناختی فرزندان ما رو بیشتر تهدید میکنن.
در مورد فیلم‌ها نیز مبادله باید بیشتر آگاه باشیم و آگاهانه تر برخورد کنیم. اثرگذاری فیلم‌ها بر فرزندان ما از طریق تقلید آنچه که می‌بینند و واقعی تصور کردن اتفاق‌ها و حوادث داخل اونها اتفاق می‌افته. تا حالا پیش اومده فرزندتون بخواد لباس‌های یک قهرمان فیلم رو براش تهیه کنین، یا اینکه بخواد مثل یک فرد توی یک فیلم حرف بزنه، راه بره و رفتار بکنه، یا اینکه بخواد مثل یک قهرمان پرواز کنه، یا بعد از دیدن یک صحنه ترسناک از اینکه توی تاریکی باشه بترسه بعد تو اتاق خودش نخوابه؟
در مورد کودکان اثرگذاری فیلم‌ها شدیدتره، چون چیزی که می‌بینن چیزی جز واقعیت نیست و به مرحله‌ای از رشد عقلی نرسیدن که برای فیلم‌ها جنبه خیالی و تصوری قائل بشن و از نظر اونها هر چیزی که می‌بینن واقعیه. کودکان 8 تا 11 سال تأثیرپذیری شدیدی از فیلم‌ها دارن. کودک به فیلم دل می‌بنده، فعالانه در اون شرکت می‌کنه، دنبال وقایع رو با ذهن خلاقش حدس می‌زنه و با شخصیت‌های قهرمان محبوب خودش رو شبیه‌سازی و منطبق می‌کنه. ما برای اینکه بتونیم از آسیب‌های ناشی از رسانه دوری کنیم و یا بر اونها غالب بشیم، لازمه که با یک سری از مفاهیم آشنا بشیم. از جمله
بازنمایی. بازنمایی یعنی یک واقعیت رو به شکل خاص نمایش دادن. بازنمایی ضرورتاً این نیست که رسانه همه چیز رو ضد واقعیت یا کاریکاتوری می‌کنه، بلکه یعنی رسانه با استفاده از بازنمایی تحلیل و تفسیر خودش رو از واقعیت مورد نظر به صورت آشکار یا پنهانی به ذهن ما مخاطبان ارسال می‌کنه، طوری که من و شما تفاوتی بین واقعیت و تفسیر رسانه از واقعیت نمی‌بینیم. اگر بازنمایی زیاد تکرار بشه تبدیل به کلیشه میشه. مثلا با بریدن یک قسمت از یک تصویر ممکنه شما برداشت کاملا متفاوتی از واقعیت و کل اون تصویر داشته باشید.
کلیشه سازی. رسانه با کلیشه سازی تعداد کمی از ویژگی های شخص همه چیز رو به این ویژگی تقلیل میده و در مورد اون ویژگی یا صفت انقدر اغراق میکنه که ثابت و ابدی میشه. با تکرار یک سری تصاویر در مورد یک شخص یا یک مفهوم، دیدگاه ما در مورد یک چیز رو شکل میده و عملاً بر قضاوت و تصمیمات ما اثر میذاره. مثلا همونطور که میبینید با نشون دادن مسلمانان، مکه، اذان، زبان عربی، قرآن و مسجد به صورت همزمان با تصاویر تروریستی کلیشه‌ای مسلمانان تروریست هستن رو در ذهن جهان میشه شکل داد.
بیشترین هدف زندگی اجتماعی و تفاهم با دیگران و فرستادن یک پیام برای قانع کردن گیرنده پیام است. تشویق گیرنده برای تغییر یک رفتار، یک باور و یا نگرش و تغییر ارزش‌های افراد مطابق با نظر فرستنده پیام رو اقناع میگن. در واقع اقناع یعنی اینکه رسانه یک معنای مشترک میان شما و خودش ایجاد میکنه که منجر به همراهی شما با اهداف و امیال رسانه میشه. اقناع توسط رسانه‌ها از راه‌های مختلفی اتفاق می‌افته.
با گواهی دادن افراد ستاره، نخبه و مردم عادی. در این روش یک محصول با یک ستاره همراهی میشه و همه ویژگی‌های اون ستاره با این محصول همراه میشه و به اون محصول نسبت داده میشه. در واقع پای فردی محبوب رو وسط می‌کشه تا شما اون پیام رو راحت‌تر بپذیرید. مثلا وقتی یک نوشیدنی یا یک محصول بهداشتی رو بازیکن یا بازیگر مشهور و محبوب تبلیغ میکنه، احتمال قانع شدن شما بیشتر میشه.
استفاده از زیبایی. افراد زیبا برای جذب مخاطب و جلب توجه الگوهای خوبی هستند. کودکان دسته ای از افراد هستند که علاوه بر زیبایی ظاهری دارای زیبایی باطنی هم هستند و به همین دلیل از اونها برای تبلیغات و ارسال پیام ها از رسانه ها به شما استفاده میشه.
طنز. استفاده از طنز توجه مخاطب رو جلب میکنه و حین طنز جدیت رو کنار گذاشته و پیام رو راحت تر میپذیری.
ترس هم موجب جلب توجه میشه، مخصوصا زمانی که هدف نهی و نفی یک مورد باشه، میشه از ترس استفاده کرد و نتیجه گرفت.
تداعی، ایجاد پیوند میان احساسات و آرزوهای انسانی با یک محصول یا فکر. این پیوند واضح نیست و پنهانی و غیر مستقیمه، مثل زمانی که رنگ‌های شاد و یا سفید یک تبلیغ در شما احساس خوب ایجاد می‌کنه و در کنارش یک شوینده با یک کلمه کلیشه‌ای احساسات برانگیز تبلیغ میشه.
تطمیع، راضی کردن مخاطب برای پذیرش یک نظر یا یک عمل در ازای دریافت سود یا جایزه تطمیع گفته میشه. از انواع تطمیع میشه به حراج ها، تخفیف ها، قرعه کشی ها و هدیه های رایگان و امثال اینها اشاره کرد که شما را نسبت به اون محصول راغب تر میکنند.
اغراق، در این روش فرستنده پیام یک گوشه از یک واقعیت رو میگیره و تا جای ممکن اون رو بزرگ میکنه و به جای اون چی که واقعا هست به شما نشون میده. برجسته کردن یک پیام یا یک جنبه از یک محصول که موضوعهای دیگه ای رو بی اهمیت و کوچیک جلوه میده.
مادرها و پدرهای گرامی، ما امروز در مورد بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌ها و تبلیغات و اثرهای اونها و نحوه اثرگذاری اونها با شما صحبت کردیم. شما به عنوان یک فرد و یک والد فکر می‌کنین چطور می‌تونین احتمال خطر این رسانه‌ها رو در زندگی خود و فرزند خودتون کمتر کنید؟ ما چند تا پیشنهاد داریم و از شما می‌خوایم که بیشتر در این مورد مطالعه و جستجو کنید.
اول از همه اینکه حتما در خصوص بازی‌های رایانه‌ای فرزندتون مطلع باشین و موقع خرید مشارکت کنین تا از مناسب بودن اونها برای فرزندتون به لحاظ سنی و رشدی آگاه باشین. زمان مقرر برای بازی رو با فرزندتون به توافق برسین و بهش متعهد باشین. در مورد فضای بازی که فرزندتون بهش علاقه داره آگاه باشین. در مورد فیلم‌هایی که به صورت خانوادگی مشاهده می‌کنین تحقیق کنین تا در مورد صحنه‌های مناسب و نامناسب برای فرزندتون اطلاع داشته باشین.
در زمان دیدن فیلم با فرزندتون همراه بشین و در صورت نیاز در مورد اتفاقات فیلم با اون صحبت کنید. در صورت دسترسی به پشت صحنه فیلم ها، اونها رو با فرزندانتون مشاهده و مقایسه کنید. بحث رسانه موضوع بسیار وسیع و پیچیده ایه و نیاز به زمان و مطالعه بیشتری داره. امیدواریم در صورت نیاز اقدام کنید و از روانشناس کمک بگیرید.
در پادکست های بعدی ادامه بحث مشکلات ما و کودکان رو خواهیم داشت. با ما همراه باشید.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 15:53 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ما فردی مراسم می‌داریم، مراسم اختتامی هفتمین جشنواره فرهنگی هنری وقف چشمه همیشه جاری. برای همین ارتباط برقرار کردیم با حجت الاسلام موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. حاج آقا سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت استادی و شنوندگان محترم رادیو گفته در خدمتتون هستم.
ممنون، سپاسگزارم. آیه متقی محبت میکنه از مراسم فردا بر ما بگید.
بله، خدمت شما عرض کنم که ترویج فرهنگ وقف با ابزار هنر در واقع هدف برگزاری این جشنواره هست. خب از سالهای قبل این بحث جشنواره فرهنگ هنری وقف در رشته‌های گوناگون فرهنگی و هنری همچون رشته‌های ادبی، بحث عکس وقف، بحث خدمت شما عرض کنم که هنرهای تجسمی و شعر و داستان و فیلم و نویسی و فیلم کوتاه، ساخت فیلم های کوتاه و خدمت شما کلیپ، اینها در دستور کار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته بود.
بله.
و الحمدلله و المنه در جشنواره قبلی هم آثار بسیار خوبی آمد، مخصوصا در حوزه خوشنویسی ما آثار بسیار فاخری رو داشتیم. سال گذشته بود تقریبا در ایام دهه وقف که رونمایی شد از پوستر در واقع جشنواره و فراخوان جشنواره وقف با حضور وزیر محترم ارشاد، و یه فرصتی رو به هنرمندان و اندیشمندان داده شد تا این جشنواره رو شرکت کنن. 7 استان مشارکت داشتن در برگزاری این جشنواره، هر استان یک رشته خاص رو، و به حمدالله و المنه فردا شاهد برگزاری مراسم اختتامیه و اعلام نتایج در واقع این جشنواره هستیم. برگزیدگان معرفی خواهند شد و انشالله هدایا و جوایزشون رو دریافت خواهند کرد. خیلی هم برامون البته سخت بود در این شرایط کرونا چطور برگزار کنیم. برخی از مهمانان ما در استان‌ها هستن به صورت ویدیو کنفرانس انشالله در جلسه شرکت کنند، و تعداد محدودی از برگزیدگانی که تهران بودن و مهمانان و اساتید و داوران انشالله در جلسه حضور دارن. البته خیلی سعی کردیم که برنامه رو با رعایت پروتکل‌ها انشالله اجرا کنیم که انشالله خدای نکرده آسیب از آن نرسه.
یک ساعت دیگه، ساعت 11 تا 12.
بله، برنامه هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انشالله.
آیا متقی، این فرقش با مراسم سالهای گذشته در چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که
خب سالهای گذشته
برگزاری برنامه که مسلماً یک تفاوت ویژه داره. خب سالهای گذشته ما شاهد حضور هنرمندان، سینماگران و عزیزان داوران رشته‌های هنریمون بودیم. هیئت داوران حضور داشتن، بیانیه‌های هیئت داوران خوانده می‌شد و همه برگزیدگان به صورت حضوری در واقع در جلسه شرکت می‌کردن. برنامه قبلی ما در تالار وحدت برگزار شد و عزیزان حضور داشتن. بسیار مراسم باشکوهی بود، خب جمعیتی قریب به 500 نفر مهمان داشتیم، ولی برنامه فردا بیش از 30 نفر نتونستیم ما دعوت کنیم. شاید بخشی از مهمانان و حاضرین هم خبرنگاران و اهالی رسانه باشن که برنامه رو بیشتر به صورت در واقع پخش زنده یا به صورت حالا انعکاس خبری اینو منعکسش میکنن. مهمانان خاص ما در حد 40 نفر که از اساتید و برگزیدگان و بعضی از مسئولین هستن.
وزیر فرهنگ هم حضور داره.
متاسفانه بی توفیق شدیم، قرار بود
بنا بود باشن بیاد.
که ولی ظاهرا کس دیگه ان شاء الله.
آقای دکتر خاموشی چطور
نماینده برای فرهنگ؟ بله، تشریف دارن ریاست محترم سازمان ان شاء الله.
بسیار
ممنون. استفاده می‌کنیم از فیض وجودشون.
ممنون و سپاسگزارم. درود بر شما.
بزرگوارین. التماس تا
بعد از بخیر. خداحافظ. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادات خودتون را از طریق سامانه 162 با ما در میون بذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاعات جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اون میتونید به کانال و صفحه مجازی ما با آدرس @radiogoftogu مراجعه کنید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. اما در این لحظه با اعلام ساعت 16 ورزش بدون ویرایش.